بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد اول کتاب حج، استاد اشتهاردی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد و آل محمد و لعنت الله على اعدائهم اجمعین. مسائل الاولى کل طواف واجب رکن. بله نرسیدی ها. و استلام الحجر بما امکن من بدنه و الاستلام لغير والاستلام بعد الشيء لغيرهم بغيرهم والاستلام لغيرهم المس من السلام بالكاس وهي الحجارة بمعنى مس السلام أو من السلام وهي التهية وقيل بالحمز من اللعمة و هی الدیرا که انهو اتخذهو جنتن و سلاحا. یکی از مستحبات طواف استلام حجر است، یعنی حجر الاسود را استلام بکن. استلام را سه معنا میکنن، یکی مشتق از سلم، دوم مشتق از سلام، سوم مشتق از لعمه. باب استفعال میرد میشد استلام که استلام. مثلا اگر مشتق از سلام باشد، سلام میفهمان اسم است از برای اون حجر، حجر الاسود. استلام بکند یعنی دستش را بمالد به او. وقت این جزء استلام مصادر جعلیه بهش میگن. در علم صرف بعضی از مصادر هست که از روی قاعده است اشتقاقاتی دارد. مثلا همه این مصدرهایی که از ضرب و قتل و مثلا علم و چیزهای دیگری که ازش اشتقاقاتی که مصدر اصل کلام است و از روی نوش باز میگردد. یه قسم از مصادر و مشتقات هست که بهش میگن مشتقات جعلیه و مصادر جعلیه. مثلا حجار یعنی سنگ تراش. حالا حجار مشتق از حجر است. حجار معنی سنگ، معنی حدسی نداره. و حجار که به نام کنن این جعلیه. و فرق تمار، مشتق از تمر، تم به معنی خورماست. وقتی که خورما را دیگه نمیشه گفت که تمره تمره تمره، مثلا اینجوری اگه یه جای استعمال کردن این میشه جعلی. فرق بین مشتقات جعلیه و حدسی، مشتقات حدسیه این است که اون قیاسیه، این سماعیه. یعنی شما دیگه نمیشه بگی که حجارون، حجارانه، حجارونه، حجارینه، مثلا اینجوری نمیشه. اشتقاقاتی نداره. یا تمار، تماران، اون مقداری که اهل لغت و اهل لسان استعمال کردن باید اقتصار بر همون بشود، به خلاف اونهایی که از حدث، از معنای حدثی اشتقاق. استلام از این قبیله، از قبیل بنابراین معنا جعلی میشد. استلام مشتق از سلم است. سلم اسم است از برای اون سنگ. اون وقت این کنایه از این است که یعنی سنگ را دست بزنن. استلام که میگوین یعنی این سنگ را مس بکنن، وقت جالب. و اما اگه مشتق از سلام باشد دیگه علال قاعده میشه. به این سلام، سلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار. سلام یکی از اسماء پروردگار آمده است در ادعیه و در قرآن مجید. یکی از اسامی خداوند عالم سلام است. و سلام به معنای درود آمده. مثلا سلم و تسلیما، مثلا در اون آیه شریفه و سلم و تسلیما معنای درود فرستادن و مثلا رحمت خدا را تقاضا کردن و اینا. وقت اگه این باشد، استلام مشتق از سلام باشد، دیگه اشتقاق جعلی نیست، علاقه آدم میشه. احتمال ثالثیشون میدن که بله از لعمه مشتق است، یعنی از از معنای در و به معنای زره. اون وقت استلام، استلام حجر مستحبه کنایه از این است که میفهمان که حجر الاسود را جنه و سپر خود قرار بدهند، همینطور که سایر سپرهای دنیا و جنه ها و مثلا اسلحه های دنیا سپر برای از اعدا و ضررهای اعدا است، این حجر الاسود را باید سپر قرار داد برای دفع ضررهای معنوی و آخرتی. وقت به این معنا اگه باشد، این معنای در و اینها که باشد، معنای جنه و سپر میشه. دو معنای اولی باشد مسل حجر، معنای دومی هم که مشتق از سلام باشد تحییت. تحییت هر شیئی به حسب خودش است. مثلا مسجد که انسان وارد میشد، این خانه خداست، با بر خدا کسی وارد میشد دیگه بگه سلام علیکم اینجوری بگه چی یا مثلا سابقا کلاش رو میگرفتن، مثلا وارد برای کسی میشدن، انگلیسی ها یاد داده بودن که این کلاش آبگاه ها رو میگرفتن، اداره ها همه اینجوری بودن، اصلا سلام از بین رفته بود، وارد میشد یه اداری بر اداره کلاش رو میگیره میذاشت اونجا، یا سلام اینها در کار نبود. اینا هر کجا یه تحییتی دارن، حالا مال کفار و اروپا اینا تحییتشون همون کلا برداریه دیگه، کلا میگیرند اینا. و اما در ما به ماها گفتن که سلام بکنیم، میگی سلام علیکم اینجوری ها قشنگ، نه اینکه سلام عرض کردم یا سلام عرض میکنم، نه سلام علیکم، همینطور که از اهل بهشت در قرآن دارد که وقتی که انسان وارد میشه میگن سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، مشرف فرمودید بفرمایید، مثلا اینجوری این سلام علیکم. و تحیتهم فیها سلام در قرآن مجید هم دارد که تحیت اهل بهشت در قرآن سلام است. و لا یسمعون فیها لغوا الا سلاما سلاما، همش سلاما سلاما، در دنیا هم سلام مستحب. بنابراین عرض کنم که استلام اگه مشتق از سلام باشد، یعنی به حجر الاسود هم انسان تحیت بگوید، همینطوری که تحیت مسجد دو رکعت نماز خوندن است، یعنی کرنش و تواضع و فروتنی برای پروردگار، سجده برای خداست، تحییت حجر الاسود هم تعظیمش است و تکریمش است. این سه احتمال. و مستحب ببوسند حجر الاسود را. و عرض کنم که این رد بر همه وهابی مسلک هاست که میگن که حدید لا ینفع ولا یضر. خب این حجر الاسود را عرض کنم که حتی از دومی هم جلو افتادن، اون دومی را بهش گفته بودن که تو حجر الاسود را چرا میبوسی با اینکه سنگه، گفته بود پیغمبر چون بوسیده است من را میبوسم. اینجوری حالا این مقدار بلد بود جواب. الان میگن نه حدید لا یضر ولا ینفع، اینا چیز شیعه ها را مثلا رمی به شرک میکنند و فلان، توجه ندارن که شرک معناش چیه. اون وقت بنابراین عرض کنم که بوسیدنش مستحبه و در روایات عامه هم هست، در روایات خاصه هم هست که این در صورتی که موجب تعزیه خودش و تعزیه غیر نشود، و اگر در اثر ازدحام غیر اذیت بشود، میفهمان همون از دور اشاره میکنن، نوعا اینجوری میکنن و بعد با دست که اشاره به روبروی حجر الاسود میکنن مستحب دستشون رو ببوسن، یعنی این دستی که محاذات با حجر الاسود پیدا کرده قصدش هم معتبره، با قصد این که محاذی با حجر الاسود باشد اون دست هم احترام پیدا میکند. نظیر این که ان الله یاخذ الصدقات در روایت رو حضرت باقر سلام الله علیه که صدقه میداد به فقیر بهش میداد محترمانه، دوباره ازش میگرفت و میبوسید دوباره بهش میداد. عرض کردن شما چرا اینجوری میکنید؟ فرمودن چون قرآن دارد که خدا اخذ صدقات میکند، هو یاخذ الصدقات، این که من به دست فقیر میدم که انه او به خدا دادم، این پول احترام پیدا میکنه، دوباره میگیره و میبوسه بهش میده. اینا یه جهات معنوی است که اهل بیت متوجه بود. اون وقت استلام هم اینجوریه که آدم دستش هم محاذات و قامده دست ببوسد، این عرض کنم که برای خاطر محاذاتش هست با حجر الاسود و عرفیت هم دارد، در نظر عرف هم یک کسی را خیلی که محترم میدونن، همون دیوارش هم امام طول الله عمره الشریف در درس اخلاقشون میفهمودن که اون زمان اون چیز لیلی و مجنون که با هم عاشق و معشوق بودن، مجنون هر وقت عبور میکرد از قلعه ای که در اون قلعه لیلی بود، اون قلعه را میبوسید، با اینکه قلعه دیو گل است و مثلا اون گله های سابق هم که حالا گله های قده هم وارتر شده بود، همون گله هایی که میبردن بود، میگفت معشوق من در اینجاست. این مطلب عرفیه که اگر یک کسی یه چیز دوست دارد، یک کسی دوست دارد، متعلقاتش هم دوست دارد. اون سالی که امام را بیرون آورده بودن در حبس، ما رفته بودیم اونجا شمرانات ببینیم که چجوریه. اونجا نمیذاشتم اون کوچه ای که این آیون سلاس بودن، آقای محلاتی که مرحوم شده، آقای قومی بود و آقای امام، اینا نمیذاشتن کسی برد. اون کوچه ای که امام در اونجا بود دیگه ازدحامش فوق العاده بود، بارون هم میومد. بالاخره 4 نفر افسر وایستاده بودن، ممنوع بود. و یه دسته ای به نام هیئت فاطمی از تهران آمدن، گفتن آقا کجاست؟ گفتن تو اون کوچه. رفتن، مردم چقدر زرنگ، رفتن اون پشتک وایستادن، شروع کردن زیارت نواخوندن، السلام علیکه ابن رسول الله، السلام علیکه ابن امیر المومنی، السلام علیکه، هر چه زیارت بود السلام علیکه گفتن، آخرش هم گفتن السلام علیکه یا روح الله و رحمت الله و برکاته. حرکت کردن، آمدن به این افسرها گفتن شما چه بگذارید چه نگذارید، ما زیارت رو کردیم. این یه جنبه عرفیت دارد، یعنی عرف مردم. یک کسی که محترم میشمرد اون کوچه را محترم میشمرد، اون دیواری که اون گفتن آقا بالاست، اون دیوار را خطاب میکنن، میگه السلام علیکم یا رسول الله. این برای خاطر این است که این جنبه عرفیت دارد. امثله زیاد است، این دوستان مثال را من باب نمونه عرض کردم که اگر شرع مقدس فرموده است که حجر اسود را ببوسید، این چون از جانب خداست و در روایت دارد از بهشت آمده، و چیزی که از بهشت آمده محترم است، پس باید که اگر دسترسی هست خودشا ببوسن، حتی مستحب به انسان شکمشا بمالد به اون حجر اسود. البته الان در این زمانها ایام خلوتی میشد که آدم برد عمره، اون وقتی که خلوت است به این کار را بکن، اما ایام موسم حج نمیشد. حالا که نمیشود، در خود روایات اهل بیت هم حضرت صادق هم خودش استلام اینجوری میکرد، بهش گفتن چرا نزدیک نمیروی؟ فرمود که من میل ندارم مردم اذیت بشن برای خاطر اینکه من استلام حجر بکنم. با دستش اشاره میکرده. بنابراین اگر میشود تقبیل و اگر نمیشد با دست اشاره کنن. اینم یکی از مستحبات طواف که هر وقت که شوت تموم میشه محاذات با حجر و اسود پیدا میکنن، یه همچی کنن مثلا اشاره کنن و رد بشن. میفهمون که واستلام الحجر بما امکن، به اون مقداری که ممکن است، من بدنهی، از بدن خودش، ول استلامو لغیرهم، استلام برای بغیر همزن، بله، ول استلام بغیر همزن المس، یعنی استلام نخونیم، استلام بخونیم، همزن نداشته باشه، استلام مثل استک، مثلا استخراج باقی به استفعال، اینجوری نباشه. ول استلام و بغیر همزن المس مشتق اصیه من السلام بالکس و هیال هجاره، که عرض کردم این اشتقاق جعلی میشد و اکتفا به همون دیگه نمیشه گادون استلم 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 و از اوش اشتقاقات بنا کنه، همون یک کلمه استعمال میشه به معنا مس السلام. مس السلام به این معنا که اون سلام را که همون هجاره باشد مسش کنن. او من السلام یا مشتق از سلامه، که اون وقت مصدر جعلی نیست، علال قاعده میشد، حدثیه و هیت تحیت، چون سلام مناش تحیته، مشتقات دارد این. وقیل بالهمز، در مقابل این دو قول دو وجه گفته شده به استلام بخونیم، بالهمز من اللعمه، لعمه چیه؟ به معنای درعه، معنای زره هست که لعمه، که انهو اتخذهو جنتن و سلاحا، گویا این شخص طواف کننده اتخاذ کرده اون حجر را سپر و اسلحه خودش. و تقبیلهو مستحب است که ببوسن اون حجر را محل امکان، و الا اگه ممکن نیست، ممکن نیستش به این معنا که اسباب ایزا و اینا میشد، استلمهو بیدهی ثم قبلها، با دستش استلام میکند پس از اون دست را میبوسد. اول اشاره الیه، یا با دستش میماله روی حجر، و اگر دستش هم نمی شود با اشاره، اول اشاره به سوی اون حجر، ان تعذر، اگر تعذر دارد خود استلام، ولی یک بله ان تعذرا، بله یعنی هم تقبیل و هم با ید و هم با خود شرد، ولی یکون ذالک فی کل شوطن، باید باشد این، یعنی این استحباب در هر شوطیه، و اقله الفتح و الخط، اقلش این است که ابتدا که میکند استلام بکند، ختمش هم که شوط هفتم باشد استلام بکند، بقیه وسط هم مستحب و متأکد ندارد. و استلام الارکان، ارکان 4 تاست، رکن عراقی که همون جاییست که در کعبه معظمه در اون طرف قرار گرفته. اون وقت این رکن میپیچن طرف هجر اسماعیل، اونجا را میگن رکن شامی. بعد از هجر اسماعیل میپیچه طرف پشت که نقطه مقابل رکن عراقی قرار میگیرد، که این مثلا رکن عراقی است، اینجا میشد رکن مستجار، رکن یمانی، رکن یمانی یمنی ها از اون. و اون وقت بعد از اونجا که میپیچن طرف چه شوت میزنه تا نرسیده به هجر، این یکی چی را میگن رکن، عرض کنم که چه چیزی، رکن یمانی و رکن، بله رکن مستجار، رکن مستجار بهش میگن. رکن مستجار اونجاییست که مقداری هم سرب مالیدن به میگن مولد علی، اونهایی که خیلی علاقه به امیر المؤمنین سلام الله، اونجا که میرسن حالا یه دستشون صوفی هن، یه دستشون علی اللهی هن، معلومی چی کارن، شلوغ میکنن، طواف مردم هم خراب میکنن، میچسبن به اون مولد علی. و عرض کنم که اونجا امیر المؤمنین سلام الله علیه مادرش حضرت فاطمه بنت اسد سلام الله علیها، اونجا کعب مطابق مذهب شیعت کعبه باز شد و اون رفت تو، و سه روز دیگر علی ابن ابی طالب متولد شد و بغل گرفت و چیزها شد. القدیر مفصل نوشته صاحب القدیر و همچنین مجلسی و سایرین همه نوشتن این را، جز مسلمات پیش مذهب شیعه است. روایات هم از طریق عامه سید هاشم بحرینی در غایت المرام روایاتش نقل کرده به چند طریق از طرق سنی ها که اونا نقل کردن که علی ابن ابی طالب اینجوری شده. اون وقت این اونجا را نشون کردن، بهش میگن رکن مستجار، یعنی رکنی که انسان پناه میبرد به اونجا، پناه اندازه. اون وقت دوباره که میاد به حجر اسود این طرف ها میرسد، بازم رکن عراقیه، چهار رکن دارد. از اونجایی که شروع میکنه، ابتدا رکن عراقیه، بعد رکن شامیه، اون طرف پشتش رکن یمانیه، این طرف هاش هم رکن مستجاره، چهار تا. این چهار رکن را مستحب به استلام بکنم، یعنی اون زاویه ها و اون گوشه ها که میرسد اونجا را میگن رکن، اینها را مستحب به انسان استلام بکند، یعنی یه مزایایی دارد. و استلام المستجار فی الشوط بله میفهمون، و استلام الارکان کلها کل ما مر بها، هر وقت که مرور به اونها میکند، خصوصا الیمانیه و العراقی. عراقی همون است که در کعبه است، یمانی نقطه مقابل اون پشتشه، مثلا اینطوری، خصوصا الیمانی و العراقی، و تقبیل هما و ببوسن، چرا؟ لتعصی، برای این پیغمبر اسلام اینجوری میکرده، و لکن فی رسول الله اسوتون حسنتون لمن کان یرجو الله و الیوم الاخر، هر کس امید و قیامت و خدا دارد باید تعصی به پیغمبر بکنه. اون وقت چون پیغمبر این کار میکرده، اونم اینجوریه. و استلام المستجار مستحب است که رکن مستجار را در شوط سابع که همون نرسیده به عراقی است که میپیچن، و هو به هزا الباب، بله این مال عکس، استلام المستجار فی شوط سابع، اون رکن مستجار اون است که در مقابل رکن عراقی قرار گرفته، و هو به هزا الباب دون رکن یمانی به قلیلن، یعنی نرسیده به رکن یمانی، یک کمی میخواد تا به رکن یمانی برسد. رکن مثلا من باب مثال که عرض کنم، مثلا اینجا فرض کنید اینجا کعبه معظمه، این پشتش رکن یمانیه. ارکان هر یک از این خطهای مستطیل را میگن، مثلا کعبه معظمه مربع مستطیل است ظاهرن، یعنی ارتفاعش یعنی یا مربع متساویه، ارتفاعش با طرف عرض و طولش یک اکسان بردن بالا با هزار که بردن بالا، اگه اون 20 ذرا رفته بالا، این طرفاش هم مثلا 20 ذرا یا 20 متر هر چیه. اون حالا یا مربع مستطیل یا مربع مساوی، هر یک از این خطوط چیزی را میگن رکن. این رکن عراقی مثلا این محاذاتش اینجا همه را میگن رکن یمانی. اون وقت از این رکن عراقی که شروع میکنن به پیچیدن، اینجا که میرسد رکن شامیه، اینجا میرسد رکن یمانیه، اینجا رکن مستجاره. رکن مستجار که نزدیک به این رکن عراقی برسد، اینجا میگن رکن مستجار، به قلیلن میفهمون نزدیک هم باشن، اونجا مستحبه. همون جاش که عرض میکنم میگن که مولد علی سرب مالیدن، جاش معلومه نشونیه، میفهمون که اون سعودی ها که بر نمی دارن از ترس ماها نیستا، از ترس اون یکی ها که چیزشون شدتشون و چیزشون بیشتر از ما، علی اللهی ها و متصوفه و نمیم چی، یه دسته هستن که علی یا اینجوری که دوست دارن، اما خب بی مورد، اما چیزشون زیادتره، تعصبشون زیادتره. اونا اون وقت از ترس مثلا این چیزها مراعات میکنن، یا جنبه سیاسی به اصطلاح فعلی دارد که دشمن زیاد درست نکنن برای خودشون، و الا اون سربراوامی داشتن، برای اینکه اینا میخوان که آثار همه برداشته شود، اون سرب می آوردند و آبش میکردند و هم بارش میکردند. بله میفهمان که و استلام المستجار فی الشوط السابع و هو بحذاء الباب، یعنی باب کعبه که اینجاست، این چیزش این طرف مقابلش، نقطه مقابلشه، و هو بحذاء الباب دون الركن الیمانی، یعنی نزدیک این دونه معنی غیر نیست، یعنی نزدیک رکن یمانی بقلیلن، و الساق البطن به بشرته بهی، مستحب است که شکمشون را با بشره شکم بمالن به اون رکن مستجار، لامکانهی بله به بشرتی فی هذا التواف، در این تواف که شوط سابع باشد، اینجا دیگه امکان، این امکانی که ایشون میفهمن نه امکان طبیعی و تکوینی باشد، امکان تشریعیه، یعنی شرعاً در شوط هفتم یا آخریه دیگه، آخری که باشد این شکمش را رو به رکن قرار بدهد، دیگه زیادی لازم نمیاد، چون نزدیک به رکن عراقی برسد تموم میشه، اون وقت شکم را اگر بمالد به اینجا دیگه انحرافی در کیفیت طواف، که کیفیت طواف این است که انسان طرف یسارش به بیت باشد، نه رو به روش، نه پشت سرش، نه یمینش، طرف یسار باید به بیت باشد، اون وقت در شوط سابع نزدیک به رکن عراقی که میرسد امکان شرعی دارد که شکمش را ملصق بکند به اون رکن مستجار، و خیلی ها دیده شده اون حوله احرام و هم میدونند و شکمش را میمالند به اون رکنش مستجار. میفهمند که لامکانی و تتعد سنت فی غیره من طواف مجامع لبس المخیط ولو من داخل الثياب، میفهمند ادا میشود سنت در غیر، بله در غیر اون رکن مستجار، از توافی که مجامع با پوشیدن مخیط هم باشد، یعنی تواف واجبش که دان شده، تواف که مستحبه با همون لباسهای معمولی هم تواف های مستحبه دیگه، و ولو مخیط باشد و لباس آزادی باشد، من تواف مجامع للبس المخیط ولو از داخل ثياب، یعنی همون با همین لباسی که پوشیده است شکمش را به رکن مستجار پناهنده بشد، لازم نیست که پیرهن بلند کنه یا فلان، و الساق و بشرت الخد بهی، مستحب است انسان گونه‌ش را، بشره اون گونه را که صورت اونجایی که مو روییده نمیشه بهش میگن خد، این ورتهش را میگن لحیه، ریش به اصطلاح، اون لحیه را که لحیه میگن برای تسمیه شیء است به اسم محله، استخونهای این طرف و اون طرف را اینا میگن لحیین، لحیین که لسه و دندونها روی اونها توی اونها قرار دادشت، اون وقت مویی که در این استخونها روده میشه بهش میگن لحیه، از قبیل تسمیه شیء به اسم محله، اون وقت مو این ورتر که مو نداره بهش میگن خد، میفهمان خدش را مستحب ملصق بکنن به اون رکن مستجار، و دعا بخونن، دعاهاش از اهل بیت رسیده، و عد ذنوبه گناهانش را بشمرد، که مثلا اونجا فرسانه که حاجات دنیویه را زیاد در مد نظر نگیرد، گناهانش را بشمرد، انده مفصلتن جدا جدا بگد خدا میدونی که فرونجا همچی کرده همچی کرده، اینا همه رو شماره کند، یادش بیندازن مکه که میخواد بره، اونجا میرسد اینا رو دونه دونه بشمرد. در روایت دارد که امام زین العابدین سلام الله علیه آخر روز ماه مبارک رمضان که میشد قبل از عید فطر، تمام اون کنیز و عمه و اینا در مدینه طیبه بود داشت، این که عبد و شوکنیز اینا خبر میکرد، و هرچه که در این ماه اینا تقصیر کرده بودن، حرف گوش نداده بودن، مخالفت که اینا یادداشت میکرد، بعد اینا خبر میکرد، یکی یکی میگفت تو یادت هست اون روز هم چی کردی، اینا خیال میکردن که میخواد اینا را شکنجه بدهد، عذاب کند، عقوبت کند، اینا همه که تصدیق میکردن میفهمود من همه شما را برای این تقصیرها هم که کرده اید در راه خدا آزاد میکنم، به شرط اینکه برید دعا کنید که خداوند عالم علی ابن الحسین را از آتش جهنم آزاد کنه، علی ابن حسین. حالا این یه مطلبی است که آدم گناهانش را دونه دونه بشمرد پیش خداوند آدم، لذا میفهمان مستحب عد ذنوبه عند مفصلتن، یعنی جدا جدا در بس نگرد خدایا گناهانم، نه دونه دونه به جلو خدا بشمرد پیش محضر پروردگار. فلیس من مؤمن یقر لربه بذنوبه فیه الا غفرها له ان شاء الله. مضمون روایت این میفهمان نیست هیچ مؤمنی که اقرار برای پروردگار خودش بکند به گناهان خودش در او، مگر اینکه خدا میامرزد. این مطلب یه مقدارم بله عرفیت دارد و طبیعیت دارد. اگر دو نفر با هم دعواشون شد، این یه نفر به او بنابرای که فحش دادن و بد بیرا گفتن و فلان اینا، بعد اگر برد بگد من فلان کلمه را گفتم، فلان کلمه را گفتم، فلان توهین را کردم، دونه دونه بشمونه بگه ببخش، اون خوشش بیاد آزادش میکنه. و اما اگر بگه من چیکار کردم، حقش بودم اون فحش بدم دیگه، چی نبود کاری نکرد، اینجوری بگه هیچ وقت نمیامرزه، هر جور ارحم و رحیم باشه نمیامرزه. این حساب دارد آمرزیدن. اگر گناهان را پیش خداوند عالم انسان بشمرد، خدا میامرزدش. و اما اگر بگه من نماز که میخونم، روزه هم که میگیرم، چیکار کردیم حالا، شمر که نشدیم که الحمدلله، ابن ملزم که نشدیم، از این چیزها بگه. این طرف ها نباید رقابت داشته باشد، اون طرف ها رو و فی ذلکه فلیتنافس المتنافسون، در طرف بهش باید آدم بگه خب ما نماز واجب میخونیم، مستحب نمیخونیم، روزه واجب میگیریم، مستحب نمیگیریم. این طرف ها عدمیات بشمورد، وجودیات ها شیطون میگد بشمور. بنابراین اگر اقرار به ذنوب بکنن، چه بندگان خدا باشن چه خود خداوند عالم، این اقرب به آمرزیدن و گذشتن. لذا روایت هم اینجوری میگه اقرار بکند، خود اقرار سبب آمرزش است انشاءالله. رواه معاویه بن عمار عن صادق علیه السلام. و متى استلم حفظ موضعه، هر کجا که استلام میکند هر یک از این ارکان را، چون استلام صورت را رو به اون طرف قرار میدهد، جلو و عقب نباید برد که نبا با توافش زیاد بشد، همونجا را نشون کند. و متى استلم حفظ موضعه به ان یثبت رجلیه فیه، جای خودش را حس کند، یعنی پاهاش آنجا ثابت بگذارد، دست دراز کند استلام بکند که از پاهاش تکون نخورد جلو تبره مثلا، به این که ثابت کند پاهای خودش را در اون موضع. ولای تقدم، مقدم ندارد این رجلین را، ولای تقدم به ما، یعنی مقدم ندارد رجلین را، یا متقدم نشود به سبب رجلین حالته، یعنی در حال استلام. چرا؟ حذرم من از زیادت فی الطواف و نقصان، برای دوری جستن از زیادی در طواف و کم کردن. و تدانی من البیت، مستحب به انسان هرچه نزدیکتر به بیت، بیت الله طواف بکنه، خیلی کنار کنار نباشد بهتر واضح هست، چون بیشتر صدق طواف میکند. و تدانی من البیت و این قلت الخطا، گرچه گامهاش کوچکتر میشد، یعنی انسان یه پرگاری در یه مرکزی قرار بده دور به دور خط بکشه، اون آخرین نقطه دورتر است، های نقطه ها نزدیکتر به اون مرکز که میشد، این کمتر میشه. دور خانه خدا انسان طواف بکنه ممکنه مجموعش 200 قدمه، اما اگر شانس 20 را اون ورتا برد میشه 300 قدم 400 قدم باید. گرچه خطه این کوچکتر کمتر میشه از حیث عدد، ولیکن چون نزدیکتر به بیت است فضیلتش زیادتره. و این قلت الخطه فجاز اشتمال القلیله علی مزیتن، این که انهو دفع دخل مقدر است، که مگر روایت ندارد که انسان برای هر قدمی چقدر ثواب داره، پس هر چه دورتر باشد که ثواب قدمهاش زیادتر میشه. میفهمان نه، من الممکن که خطه قلیله مشتمل برای مزیتی باشد که خطه کثیره اون مزیت را دارا نیست. و نظائر در شرعیات زیاد دارد که چیز کم گاهی بهتر از اون چیز زیاد است. مثلا لیبلوکم ایکم احسن و عملا، میگن مفسرین گفته، نگفته اکثر و عملا، حسن عمل مزیت دارد نه کثرت عمل. و این قلت الخطا فجاز اشتمال القلیله علی مزیت و ثواب زائد علی الکثیره، پس جازه یعنی ممکن است مشتمل باشد خطأ قلیله بر مزیت و ثوابی که زائد از خطأ کثیره باشد. و این کان قد ورد فی کل خطوه من الطواف 70000 سنه، در طواف وارد شده است که هر قدمی که دور خانه خدا میگردن 70000 حسنه نوشته میشد، لکن نزدیک تر باشد بازم میفهمان اجرش زیادتر. و یمکن الجمع بین تکثیرها و تدانی به تکثیر طواف، جمع بین این روایات هم ممکنه، بگیم هم نزدیک خانه خدا طواف بکند، طواف بیشتر بکند به عدد اون مقداری که اگه دور بود 200 قدم بود، نزدیک بود 100 قدمه، اون وقت دو برابر طواف بکند که تلافی اونم در بیاد. جمع بکنیم بین تکثیر اون خطه و تدانی، یعنی هم طواف را زیادش کنیم، خطوش زیاد میشه قهرن، و هم نزدیک باشیم به تکثیر، به سبب تکثیر طواف. و یک راه کلام، سخن گفتن در حال طواف کراهت داره. خب بعضیا توجه ندارن، در اسنایی که طواف میکنم میگه این گل دستا ببین چقدر قشنگ درست کردن، با رفیقش که همراه میرن، این سنگ مرمره ببین در ایران یه دونه از اینا پیدا میشه، این همطور میگه یه دفعه که اون متوقف کو هفت تا تموم شو، اینجوری نکنه، این بازیگری میشه. توجه داشته باشن که عبد و که به ما بکه مثلا چه چیزی که به زنا بکه، اینا دعاهایی که وارد شده، میگه بندت آمده در خونه تو، اگر تو از در خونه ما را برانی پس به کجا پناهنده شویم، اینها را بگوید، نه اینکه اونجا هم متوجه دنیا باشد یه جاها را نشون کنه به قصد اینکه برمیگردد به ایران تعریف کند، میگه که دور خانه خدا چند تا گل دسته بود، چند تا چراغ گذاشتن، چند تا سنگ، اینا فایده نداره. میفهمان و یک راه کلام فی اسنایی به غیر ذکر و القرآن، ذکر بگد و قرآن بخوند و دعا و صلات علی النبی صلی الله علیه و سلم و ما ذکرناه یمکن دخوله فی ذکر، این دعا و صلات را میفهمان ما اضافه کردیم، اینم داخل در ذکر است، یعنی دعا که ذکر معلوم مناجات با رب، صلات علی النبی هم چون از خدا میخواد، میگه اللهم صل، این سله خطاب با خداوند عالمه. عمره و طواف حج و طواف النساء، طواف النساء را رکن حساب نمی کنم، واجب هست و اگرم به جا نیاورد زن برش حلال نمی شد، ولیکن حجش باطل نی. اگر کسی طواف نساء یادش رفت به جانه آورد آمد اینجا یادش افتاد بهش گفتن طواف نساء کردی که مگه طواف نساء هم بود، بله، اینجا حجش باطل نی، سال دیگه دوباره برد مکه معظمه و اینا لازم نی، لکن واجبه نایب بگیرد که یک کسی را براش طواف نساء بکنه، اون سال حریق اینجوری شد، دهی که در منا حریق شده، دهی سوختن، دهی که فرار کردن و همینجوری آمدن آمدن ایران، اینجا وقت علما بهشون اینجوری دستور دادن که شما باید نایب بگیری، چون نیمه کاره بود مهل نشده بودن، و اونجا طواف نساء را انجام بدن، اون وقت زن براتون حلال میشد، مادامی که اون وقت اینجا تلفن میکن اونجا دوباره رابطه دارن با علما، میگن ما طواف کردیم، اون وقت به این میگن اون وقت حلال میشه، و الا مادامی که این کار نکردن باید اجتناب از نساء بکند مطلقا، همونجوری که جوتر فرمودن، ولیکن رکنیت ندارد به خلاف طواف عمره که انسان می رود، و به خلاف طواف حج به اقسام ثلاثه، حج تمتع، حج قران و حج افراد، اینا همه طوافشون رکن است، و رکن در حج با رکن در نماز تفاوت دارد. رکن در نماز را میگن چه عمدن، چه سهوان، چه جهلن فراموش بشود نماز باطله، اما رکن در طواف فقط ترک عمدیش مبطله، و اما ترک سهوی و ترک جهلیش مبطل نیست. کل طواف واجبن، هر طوافی که واجب است رکنون، یبطل النسک عبادت، یعنی هر عبادتی تمتع گران افراد باطل میشد به ترکی عمدن ترکش بکنن، که غیرهی مثل غیر طواف از سایر ارکان وقوفان مثلا سعی بین صفا و مروه احرام اینایشون فهمودن ارکانه، الا طواف النساء، مگر اینکه طواف النساء که او رکنیت نداره، والجاهل و عامد، اگر کسی مسئلهش نمیدونست است که طواف دارد مثلا، بعد آمد اصلا دید که اینجوریه، میگن اینم باطله، بگن اینکه جاهل حکم عامد را دارد، ولا یبطل به ترک این نسیانن، اما اگر فراموش بکند طواف را باطل نمیشد، لکن یجب و تدارکه، تدارکش واجب است، فیعود و الیه وجوبا مع المکنه، اگر مثلا آمده جده یا همون حدودا اونجا محفوظ باقیه بهش متوجه شد طواف ترک کرده واجب برگرده، فیعود الیه وجوبا مع المکنه، در صورت تمکن داره، ولو من بلده، و اگرچه از شهر خودش ممکنه دوباره برود به شهر خودش هم رسیده، مثلا یه تذکره بین المللی داره، دوباره یه عضوی میتونه درست کنه، بگم اونجا مثلا چه یک مریض مونده فلان یه چیزی، اون وقت این برود اونجا این طواف رو به جا بیاره، بازم این فهمان واجب میشد، ولو از بلد خودش ممکنه و ما تعذر، و اما اگه تعذر دارد او ولو راش نزدیکه اما نمیتونه برگردد، و ظاهر ان المراد بهی المشقه. تعذر دو جور اطلاق میشد، یکی محاله، یکی این که نه زحمت زیاد دارد. ایشون میفهمان ظاهرش این دومیه، نه اینکه محاله برگردد. و ظاهر ان المراد بهی المشقه الكثيره وفاقا للدروس و يحتمل اراده العجز عنه مطلقا، محتمل است اراده کرده باشد عجز از اون عود را به قول مطلق، یعنی امکان ندارد. حدیقه سلطان نوشته ای اصلا، یعنی از ریشه است نمیتونه برگرده. خب و مع التعذر یستنیب، یعنی طلب نیابت میکند، نایب میگیرد فیه در اون طواف و یتحقق البطلان. حالا اینی که مصنف فرمودن که کل طواف واجب رکنون و شارح گفت یبطل النسک به ترکیهی، این بطلان کی تحقق پیدا میکنه، یعنی در چه زمانی انسان بگه حالا دیگه نمیشه گذشت. اگر طواف واجب را ترک کرده ماه ذی‌حجه هنوز تموم نشده، پشیمونش کردم، پشیمون این چیکاری بود، برو طواف کن، اینم باز درسته. مادامی که ذی‌الحجه باقیه وقت طواف میفهمم باقیه، و اما اگر ذی‌الحجه گذشت و وارد محرم شد دیگه نه. و یتحقق البطلانو به سبب ترک طواف عمدن، ترک کرده باشد عمدن و جهلن، به چی یتحقق؟ به خروج ذی‌الحجه قبل فعلهی، به بیرون آمدن ماه ذی‌الحجه قبل از به جا آوردن طواف. انکان طواف الحج مطلقا، اگر اون طواف متروک طواف حج باشد، یعنی حج تمتع و حج قران و حج افراد، مطلقا یعنی به انواع ثلاثه. و فی عمره تمتع، یعنی یتحقق البطلان به خروج ذی‌الحجه در عمره تمتع به زیگ وقت الوقوف. عمره تمتع قبل از موسم حج، قبل از هشتم نهم ذی‌الحجه، اون اگر در جلو تا عمره را به جا آورد، طواف ترک کرد، در موقعی میخواد طواف به جا بیاورد که دیگه اون وقت به حج نمیرسه، به احرام حج نمیرسه، اینجا عمرش باطله. و فی عمره تمتع به زیگ وقت الوقوف، عمره که باطل شد، عمره تمتع، دیگه حج تمتع بی عمره ما نداریم. الا ان تلبس بالحج، در عمره تمتع تحقق پیدا میکنه به سبب تنگ شدن وقت وقوف، مگر اینم تتمه کلام ها، وقت وقوف تنگ است الا ان تلبس، این الا استثناء از زیگ الوقت، یعنی زیگ وقت الا ان تلبس بالحج دارد، فقط میتواند خودش لباس احرام برای حج بپوشه. الا ان تلبس بالحج قبله، یعنی قبل از طواف، اون وقت تا اونجا اگر ترک کرد باطله. و فی المفرده، یعنی در اون عمره مفرده ای که با حج قران افراد است، و فی الام و فی المفردت المجامعه للحج، و در عمره مفرده ای که جمع با حج میشد، یعنی حج قران یا افراد، و المفردت عنه، یا عمره مفرده ای که مفرد از حج، این عمره های متعارفی که در تمام سال میشد به جا آورد، در اینها طواف تا کی ترک کند باطل میشد. میفهمن اشکال اون، آیا اون عمره هم مثل حج باید طول ذی‌الحجه باشد، و همچنین عمره مفرده هم، خب اون که در تمام سال وقتشه، اگه طواف ترک کرد باطل میشد یا نه دوباره باید بره طواف به جا بیاره، اشکال اون. و یمکن اعتبار و نیت اعراض عنه، میفهمم ممکنه بگیم که اگر این آدمی که در این عمره مفرده یا مفرده از حج و قران ترک طواف کرده، دیگه تصمیم نداره طواف بکند، اعراض از اون طواف کرده، این دیگه باطله. و اگه مادامی که نیت دارد باطل نیست، وقتش بگیم در تمام وقت هست. و یمکن معتبر بودن نیت اعراض از اون طواف. ولو نسیه طواف النساء را، اگه کسی طواف النساء را فراموش کرد، میدانست مسئلش را، یادش رفت، حتی خرج من مکه، از مکه معظمه بیرون آمد، جازت الاستنابت و فیه اختیارن، برای طواف النساء واجب نیست خودش برگردد، در حال اختیارم اگر از مکه آمده بیرون از حدود مکه معظمه جایزه. وین ان کنال اود لکن لو اتفق، اگر آمد و تصادفا برای عمل دیگری مثلا برگشت، اگر برگشت اونجا دیگه نمیشه نایب بگه، باید خودش به جا بیاورد. بل لکن لو اتفق اودهو لم تجوز الاستنابه. حالا این یه شبهه در بنده هست که نمیدونم که آیون مناسک اینا ببینن، اینایی که برمیگردن برای طواف نساء هاشون به جا بیارن، دوباره باید محرم بشن یا همون برن طواف نساء خالی به جا بیارن؟ این شب باید دید که از بیرون مکه معظمه مثلا فرض آمد که نایب میگیرد یک کسی را برد اونجا طواف، این نایب باید محرم بشه یا نه، یا اگر خودش تصادفا رفت باید محرم بشه یا نه، این دو جهتش باید دید که متعرضن یا نه. لکن لو اتفق عوده لم تجوز. ظاهر عبارت اینها این است که هم خود طواف دیگه نمیگن محرم بشد و طواف کند و نماز بخوند و سعی به انصاف میگه طواف انصاف جا میارد دیگه. طواف این یکی اگه محرم بشد که یه عمره برش وارد ظاهرا اینجوریه، اما مزاره چون مسئله نساء در کار است و آخر اون وقت باید که حلال حرامش معلوم نباشه آدم رسیدگی کند ببینه علما متعرض شدن یا نه. میفهمان بله. اما لو ترکه عمدن وجب العود الیه. اگر عمدن طواف نساء را ترک کرد خودش واجبه برگرده، اون مال نسیان است که از مکه برد بیرون اختیارا نایب میگیرد. و اما اگر عمدن طواف نساء را به جان اینجا خودش واجب عود کنه بسوی او محل امکان. ولا تحل النساء بدونه، حلال نمیشوند زنان بدون این طواف ولو فراموش کرده یا عمدن هر کاری کرده، مادامی که طواف نساء را یا خودش در اونجایی که وظیفه‌شه یا نایبش در اونجایی که وظیفه استنابه داره به جان آورد، نساء برش حلال نیم. مطلقا نوشته لمسن و تقبیلن و نظرن به شهوتن، همه استمتاعات انواع استمتاعاتی که از زنان برده می شود همه برش حرامه، نگاه هم باید بهش نکنه. می فهمان که حتی العقد برگردد خودش، مثلا سیگه عربی بلده بیان بهش بگن عقد این زن را بخون جایز نی، خودش خواسته باشد یه میگه خب اون حرام، یه زن دیگه میگیم اینم حرامه، عقد دیگه مثلا بخون اونم حرامه. حتی العقد ولو کان امرأتن، اگه این زنی که طواف نساء به جان، این حاجی که طواف نساء به جان آورده زن باشد، حرام علیها، بر زن هم شوهرش حرامه. حرام است که خودش تمکین به زوج بکند، باید چادر چخشو کند و همیشه دستورش بگه که نباید نگاه به این بکند و میل پیدا کند و مثلا مطالبه چیزی بکند، میفهمان تمکینش حرامه. ولو کان امرأتن حرام علیها تمکین الزوج علی الاصح، بنابر قول اصح حرام است که خودش به تحویل زوج بده. ول جاهل و عامد مسئلهش هم نمیدونن، حکم عام داره که عمر. ولو کان المنسی و بعضا من غیر طواف النساء بعد اکمال الاربع جازت الاستنابه فیه که طواف النساء، اگه چهار شود کرد ستاش یادش رفت حواس پرت بود میدش کرد دورفران، بعد آمده از مکه بیرون و ولار میاد که یادش میفته سه شود کسری داره، میفهمان اینجا باز نایب بگیره اون سه شود تکمیل کنند. ولو کان المنسی بعضا من غیر طواف النساء، از غیر طواف النساء بعد از کامل کردن چهار تا جازت الاستنابه تو فیه، استنابه در این بعضم جایزه که طواف النساء، مثل خود طواف النساء که از ثانیه یجوز و تقدیم و طواف الحج و سعیهی للمفرد و کزل قارن، میفهمان جایز است کسی که این مسئله رو تا گذشته اواله هست، اگر کسی حج افرادی یا حج قران به جا می آورد که در مکه معظمه یا در منزل خودش محرم شده، جایز است که طواف و سعیش را جلو بیندازد، برای در صورتی که می ترسد که اگه برگردد و مثلا چی ازدحام باشه یا دشمن دارد یا زن حائض میشه، این عذرهای موجه شرعی که هست به واسطه این عذرها جایز هم مقدم بدارن این قارن و مفرد حج خودشون را، و یعنی طواف خودشون را برای و اما برای متمتع، اون کسی که حج تمتع میخواد به جا بیارد، یعنی عمرش تموم کرده در مکه معظمه محرم شده، میگه حالا که اینجا خلوته خوبه طواف و سعی و این کارا بکنیم برمیگردیم دیگه شلوغ میشد، آیا این جایزه؟ میفهمان در صورت ضرورت جایزه، ضرورتش این است که زن میترسد حیض بشد یا مرد میترسد رفیقش برود و یا دشمن دارد برگردد، این میخواد از همونجا برد ولایتشون دوباره بر نگرده، این گونه از موارد که هست میفهمان که ضرورت ابن داره و اما در حال اختیار نمیشه. یجوز و تقدیم و طواف الحج، جایز است مقدم داشتن طواف حج در مقابل طواف النساء و سعی حج برای مفرد و کزل قارن، جایز تقدیم بدارن علی الوقوف به عرفه، بر توقف کردن به عرفه اختیارن، لکن یجددان التلبیت عقیب صلات کل توافن که مامر، لکن تواف و سعی اونا که تمام شد تلبیه را تجدید میکنن دنبال نماز هر توافی، مثلا هر توافی که به جا می آورن دنبالش تلبیه بگوین که مامر. و کزا یجوز، و این کل صلات کل توافن یعنی چه تواف قران باشد چه طواف افراد باشد مثلا اینجوری، ولی یه طواف که بیشتر نداره. و کذا یجود تقدیمهما للمتمتع عند الضروره، جایز است مقدم داشتن قران افراد برای متمتع در نزد ضرورت. اون اولی را دیگه ضرورت قید نکردن، اما این دومی را میفهمند که خوف الحیض و النفاس المتأخرین، میترسد زن که برگردد از عرفات حیض ببیند، یا میترسد وضع حملش بشد حامل است، که اینا متأخرن. و علیه تجدید و تلبیه ایزن، بر این متمتع هم هست که تجدید بکنه تلبیه را ایزن. و طواف النساء لا یقدم لهما ولا للقارن الا لضرورتن، طواف النساء مقدم داشته نمی شود برای متمتع و نه برای مفرد و نه برای قارن، طواف النساء نمیشه دور انداخت الا لضرورتن، مگه اینکه ضرورت و ناچاری باشد. و هو ای طواف النساء واجبون فی کل نسکن، طواف النساء هم در عمره بله مفرده واجبه و هم در حج تمتع، حج قران، حج افراد. فقط عمره تمتع را مشهور این است که بعضیا گفتن، اما مشهور این است که عمره تمتع اینه که از میقات که ماها محرم میشه میریم، اون دیگه طواف النساء نداره. بله و طواف النساء واجبون فی کل نسکن، حج کان نسک یعنی حج باشد، یا به اقسامه ثلاثه، او عمرتن یعنی عمره مفرده، الا کل فاعل للنسک، بر هر کسی که به جا آورنده این عبادت مخصوص است، الا عمرت تمتع، مگر عمره تمتع که او وجوب ندارد، فلا یجب فیها، پس واجب نیست طواف النساء در اون عمره، عمره تمتع. و اوجبه فیها بعض الاصحاب، واجب دانستن این طواف النساء را در اون عمره بعض الاصحاب. در مناسک فعلا می‌نویسن احتیاط مستحبی، مستحب بس که انسان عمره تمتع به جا میارد یه هفت شات هم طواف کنه به نام طواف النساء. و هو ضعیفون، ایشون میفهمن قول به وجوبش ضعیفه. و یشمل قوله کل فاعلن از ذکر و الانثا، اینی که گفت که الا کل فاعلن، شامل میشود قولش کل فاعلن ذکر و انثا را، صغیر و کبیر را. و من یقدر علی الجماع و غیره، چه قدرت بر زن گرفتن دارد یا ندارد، انین خسیه مرزوزه معذالکه، طواف النساء برش واجبه. این برای این نیست که این میخوان، حالا یک کسی میگه من تا آخرم خیال ندارم زن بگیرم، اصلا نساء نمیخوام تا طواف بخواد، بازم واجبه، طواف نساء واجبه. مسئله این نیست که چون نساء عملا فعلیت پیدا میکند، نه اصلا این ما من شأنهی ان یحرم او یحلل، شأنیتش داشته باشد کفایت میکنه. و من یقدر علی الجماع، کسی که قدرت بر جماع دارد، و غیره یا اونی که قدرت ندارد مثل معذورین و انین و فلان. و هو کذلک، ایشون میفهمن مطلب همین جوره، الا ان اطلاق الوجوب علی غیر المکلف مجازون، که گفتیم از صغیر و کبیر بگیم بر صغیر طواف النساء واجبه، مگر وجوب شرطی بگیریم مثل وضو، وضو گرفتن هم بر اون بچه ممیز نماز میخونه واجبه، وجوب شرطیه، یعنی اگر بی وضو نماز بخونه نماز باطله، شرط صحت صلاته. اینجا هم مراد این باشد، الا اینکه اطلاق وجوب بر غیر مکلف مجازون، و المراد انه ثابت علیهم، مراد نیست که این طواف النساء ثابت بر همه این گروه هاست، حتی لو ترکه ها سبی، بچه هم اگر طواف النساء نکرد و چیز، حرم علیه النساء بعد البلوغ، حتی یفعله، تا اینکه به جا بیاورد او را، او یفعل عنه، و یا اینکه به جا آورده شود از جانب او. خب اینم طوش. و هو متأخر عن السعی، طواف النساء محل خلاف است که اصل جزء حج است یا واجب بیرون حج، در اوائل کتاب عرض کردیم، بعضیا گفتم مثل سلام نماز اینجوریه، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، سید مرتضی فرموده است واجب غیر جزء، یعنی نماز که تشهد ثانی تموم شد تموم میشه، السلام علیکم واجب است تعبدن. مشهور میگن نه، جزء نمازه، السلام را بگی هنوز علیکم نگفتی حب بزنی نمازت باطله، اما بنابرای قول سید دیگه نمازش باطل نیست، چون بیرون نمازه دیگه. اون وقت در طواف النساء هم همین بحث است که آیا جزء نماز است یا اینکه واجبی است جزء حج یا واجبی است بیرون حج. اون شعری که شیخ بهایی علیه الرحمه ترتیب داده اجزا را، او جزء حساب کرده، میگه اترسل للعمره النهج اول ارنه تر مره لحج، این تر مره اون آخره هاش طواف النساء هم حساب کرده. ما اگه اینجوری شد، این وقت عرض کنم که جزء حج حساب بشه. حالا چه بیرون حج باشد چه جزء حج باشد، این دخال جز روش نیست که دخالت در صحت حج داشته باشد، فقط اثرش حرمت النساء که گاهی وقت آمینی این حرمت النساء زحمتش بیش از دوباره رفتن به مکه است. بهش بگن حج درست اما به زنان نگاه نکن، این خیلی ناراحته، اون وقت باید دوباره برد این کار بکند یا نایب بفرسته. و از سعی صفا و مروه متأخره، چون اونهایی که میروند حج در عرفات روز عید و قربان مهل میشن، یعنی قربانی که تمام شد لباس احرام را جایزه بیرون بیارند، گرچه مستحبه به همین حال برگردند لکن جایزه، الا از سه چیز طیب و نساء و صید، این سه چیز میموند. اون وقت طیبش هم حرامه، وقتی که میاد طواف حج و طواف زیارت و سعی نامجا طیبم حلال میشه، نساءش هم به طواف نساء حلال میشه. میفهمان بعد از سعی باید به جا آورده شود و هو متأخرون عن السعی، فلو قدمهو، پس اگر طواف نساء را مقدم بر سعی بدارد، آمدن عمدن طواف نساء رو بیندازد، اعادهو بعده، عود میدهد اون طواف نساء را بعد از سعی، و ناسیان اگه یادش رفته بود یجزی، والجاهل عامه، جاهل هم حکم عامه را داره. صلی الله علی محمد.